درس‌های 25 تا 30. وصایت امیرالمؤمنین علیه السلام از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر و احسن و تأویلا. دین مقدس اسلام دین تمام و کاملی است که بر اساس فطرت تشریع شده است و تمام نیازمندی های فطری را به طور کمال برای ارتقاء بشر به منزل سعادت آورده است. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. وجهه دل خود را برای پذیرش این دین استوار بدار، دینی که بر فطرت خدایی که بشر را با آن فطرت سرشته است می باشد. اسلام هیچ یک از احکام فطری را ناگفته نگذارده و به طور اکمل بیان فرموده است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. امروز من دین شما را برای شما کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم. و رسول اکرم فرمودند: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. این است و جز این نیست که من برانگیخته شده ام برای آنکه مکارم اخلاق را تمام کنم. و نیز فرمودند: ما من شیء یقربکم الی الله الا وقد دعوتکم به و ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عنه. چیزی نبود که شما را به بهشت نزدیک کند مگر آنکه من شما را بدان امر نمودم و چیزی نبود که شما را از آتش دور کند مگر آنکه من شما را از آن نهی کردم. یکی از احکام متقنه شریعت که بر اساس فطرت است همانا امر وصیت است. وصیت یعنی در امور خود که راجع به امر دین و دنیاست سفارش نمودن تا آنکه مهمل و عبس نماند. و همانطور که در زمان حیات به نحو احسن بود، پس از مرگ نیز به نحو احسن بوده باشد. این حکم از احکام عقلی بوده و شرع مقدس نیز امضا نموده است. بنابراین حکم دارای سه مرحله می شود. مرحله اول حکم فطرت و آن این که در فطرت و جبلت هر فردی است که می خواهد امور خود را بر وفق نظریه و صلاح دید خود انجام دهد و در تمام شؤون و اموری که راجع به اوست خود به شخص مراقبت نموده و مواظبت نماید. حکم فطری و غریزه الهی است که انسان هیچگاه نمی‌خواهد اختیارات امور او از دست او بیرون برود و به دست شخص اجنبی سپرده شود. و به موازات علاقه‌ای که انسان به آثار و شؤون خود دارد، علاقه به اختیارات و خودرأیی در آنها از تصرف و تغییر و تبدیل و حفظ و غیرها خواهد داشت. و امتداد این علاقه و اختیار تا زمان مرگ نبوده، بلکه در یک زمان طولانی و مدید تا وقتی که انسان آثار خود را بعد از مرگ در سالیان دراز و گذشتن ایام و شهور و دهور موجود مشاهده می کند خواهد بود. ولذا در دنیا با یک بینش حاد و تندی زمان بعد از موت خود را تا افقی بسیار وسیع و شعاعی بسیار طولانی نگریسته و برای حفظ و مسونیت آثار خود از علم و کتب و صدقات و ابنیه و فرزند و عیال و مزرعه و غیرها نظریه خود را اعمال و و اختیار و صلاح دید خود را ابراز و تا نهایت درجه برای تحقق آن در خارج پس از مرگ می کوشد. و حتی در حیوانات این غریزه موجود است و دیده می شود که بسیاری از آنها که یقین به مرگ خود پیدا می کنند و آثار و علائم موت را در خود می بینند، برای اولاد خود خانه محکم و لانه و آشیانه قوی و دور از دست خطر می سازند. مرحله دوم حکم عقل است. بدون تردید عقل حاکم است بر آن که انسان نباید امر خود را مهمل بگذارد، بلکه باید برای تنظیم و استفاده از آثار خود بعد از مرگ تعیین وصی نموده و برای حفظ و حراست آنها توصیه و سفارش کند، تا همانطور که در زمان حیات خود از آنها می‌خواست به طور اکمل استفاده شود، در زمان ممات نیز به همان میزان استفاده گردد. بلکه عقلای عالم به کسی که بدون وصیت بمیرد و امور خود را از زن و فرزند و دار و تجاره و مزرعه و حکومت و علم و غیر ذلک بدون تدبیر و نظر بگذارد، به نظر خفت می نگرند و او را ناقص می دانند و در این ترک وصیت او را مذمت می کنند. به خلاف آن که اگر وصیت کند و وصیگی لایق و سرپرستی خبیر و بینا و مدبر بر بازماندگان از اولاد صغار و سایر شؤون خود معین کند، او را مت نموده و فعل او را یک فعل انسانی می شمرند. مرحله سوم حکم شرع است که بر اساس حکم فطرت و حکم عقل تشریع شده و در تمام شرایع و ادیان وصیت حکمی ممدوح و مستحسن شمرده شده است. در شریعت مقدس اسلام که اکمل و اتم ادیان و شرایع است، به طور کامل با حدود و مشخصاتی معین و روشن بیان شده است. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. بر شما از جانب خدا فرض و واجب شده است که چنانچه یکی از شما آثار مرگ را ملاحظه کند، چنانچه مالی داشته باشد، برای پدر و مادر و نزدیکتران از ارحام به طور معروف و پسندیده‌ای وصیت نموده و درباره آنها سفارش کند و از مال خود برای آنها قرار دهد. این حکم خدا حق است برای پرهیزگاران. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. و کسی که بعد از شنیدن وصیت آن را عوض کند و تغییر دهد، گناه و جرمش بر عهده همان کسانی است که تغییر داده و عوض نمودند و خداوند شنوا و داناست. مهمترین و اساسی ترین مسئله از مسائل دین مسئله ولایت است، یعنی سرپرستی و زمامداری امور دینی از ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، عبادی و اجتماعی، که تمام این موضوعات منتوی در امر دین بوده و رسول الله بر آن ولایت داشته است. مسئله ولایت روح دین است و بدون آن دین به صورت جسدی مرده و کالبدی بی روح خواهد بود، مانند دین بدون پیغمبری از جانب خدا و معالجه مریض بدون طبیب و ساختن منزلی بدون معمار و جراحی بیماری بدون استاد معالج، چون سعادت مردم در پرتو دین است و قوام دین در پرتو حافظ و نگهبان آن و عارف به اصول و فروع آن و قیم به معارف و حقایق آن، همانطور که مردم بدون دین از جاده انسانیت خارج و فقط اسم انسان بر آنهاست، همینطور دین بدون امام از جاده مستقیم خارج و فقط اسمی از دین بر روی آن است. لذا آن مقداری که درباره ولایت از جانب رسول خدا سفارش شده است، درباره هیچ یک از مسائل دینی نشده است و به اندازه‌ای که آن حضرت وصیت به مقام ولایت را بزرگ شمرده و تأکید فرموده و کرارن و مرارن تذکر داده و از مردم و اصحاب عهد و بیعت گرفته و آنان را مخاطب ساخته و گواه گرفته است، در هیچ حکمی از احکام بدین مقدار، بلکه به یک دهم یا یک صدم یا یک هزارم این مقدار تأکید وارد نشده است. با مطالعه در سیره رسول خدا و مطالعه تاریخ صحیح به دست می آید که نزد آن حضرت مسئله ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام برابر با اصل اسلام و هموزن با اصل نبوت و اصل قرآن است، بلکه روح نبوت و روح قرآن است. ما در این بحث گذشته از روایاتی که از ناحیه رسول خدا راجع به ولایت امیر المؤمنین به عناوین مختلفه بیان شده و به عبارات متفاوته وصیت شده است، مانند حدیث عشیره و حدیث انس و حدیث قدیر و حدیث منزلت و حدیث ثقلین و حدیث سفینه و غیر آنها که در این کتاب بعضی از آنها تا به حال بیان شده و بعضی دیگر بعداً بیان خواهد شد، می‌خواهیم احادیثی را که لفظ وصیت به خصوص در آن ذکر شده است بیان کنیم تا روشن شود که در چه بسیاری از مواضع رسول خدا آن حضرت را سید الوصیین و سید الاوصیا و وصیی خوانده اند و نیز در مواضع بسیاری که آن حضرت را به خلیفتی که معنای جانشینی دارد معرفی کرده اند. اولین روزی که رسول الله عشیره خود را به اسلام دعوت کردند، در آن مجلس امیرالمؤمنین را برادر و وزیر و وصی و خلیفه خود خواندند و ما صورت آن مجلس را در این کتاب آوردیم. دیگران که ابن مغازلی که از اعیان علماء عامه است، با اسناد خود از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که آن حضرت فرمودند: یا علی، انت سید المسلمین و امام المتقین و قائد القر المحجلین و یأسوب المؤمنین. ای علی، تو سید و سالار مسلمانانی و پیشوای متقیانی و راهنما و زمامدار رستگاران روشن چهره و در غرفات بهشت آرمیده‌ای و رئیس مؤمنانی. و سپس ابن مغازلی گوید: ابوالقاسم طائی گفت: من از احمد ابن یحیی از معنی یأسوب پرسش کردم. در پاسخ گفت که یأسوب به معنی آن زنبور عسل نر است که رئیس و سالار کندوست. حضرت رسول الله در این خبر علی ابن ابی طالب را به آن رئیس و سالار زنبوران عسل تشبیه فرمودند. دیگران که شیخ عبدالحافظ ابن بدران از جماعت کثیری از مشایخ خود با سلسله اسناد متصل از شعبی روایت کرده است که قال علی علیه السلام قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرحبا به سید المسلمین و امام المتقین، فقیل لعلی فأی شیء کان من شکرک، قال حمدت الله عز وجل علی ما آتانی و سألته الشکر علی ما اولانی و ان یزیدنی مما اعطانی. حضرت علی ابن ابی طالب از رسول خدا روایت کردند که فرمود: آفرین به سید و سالار مسلمانان و پیشوای پرهیزگاران. شعبی گوید: از آن حضرت سؤال شد در مقابل کلام رسول خدا شما چه شکری به جای آوردید؟ حضرت فرمود: بر آنچه خدا به من داده حمد او را نمودم و بر این منصبی که برای من اختیار کرده شکر او را به جای آوردم و از آنچه به من عنایت کرده است زیادتی درخواست کردم. هموینی که از بزرگان علماء عامه است با سند متصل خود نقل می کند از جابر ابن عبدالله انصاری. جابر گوید: روزی با حضرت رسول الله در بعضی از باغهای مدینه حرکت می کردیم و دست علی در دست آن حضرت بود. چون از کنار درخت خرمایی عبور کردیم، آن درخت صدا زد: این است محمد سید پیامبران و این است علی سید اوصیا و پدر امامان پاک. چون به درخت خرمای دیگری رسیدیم، آن درخت صیحه زد: این است مهدی و راه یافته و این است هادی و راهنما. و چون به درخت دیگری رسیدیم، آن درخت ندا کرد: این است محمد رسول خدا و این است علی شمشیر خدا. سپس حضرت رسول الله به حضرت امیرالمؤمنین رو کرده گفتند: این خرماها را سیحانی نام بگذار. و آن درختها از آن روز به سیحانی نامیده شدند. مشابه روایت مذکور نیز در غایت المرام از همویینی ذکر شده است. و نیز ابو نعیم احمد ابن عبدالله حافظ با اسناد خود از ابن ابی لیلا از حسن ابن علی علیه السلام روایت کرده است که حضرت رسول الله فرمودند: سید و سالار عرب را بگویید که نزد من آید. و منظور نظر آن حضرت علی ابن ابی طالب بود. عایشه گفت: آیا تو سید و سالار عرب نیستی؟ فرمود: من سید و سالار فرزند آدمم و علی سید و سالار عرب است. چون امیرالمؤمنین آمدند، حضرت رسول الله به دنبال انصار فرستادند که نزد او حاضر شوند. چون حاضر شدند، فرمود: ای جماعت انصار، می خواهید که من شما را به چیزی رهبری کنم که با وجود آن هرگز گمراه نگردید؟ گفتند: بلی ای رسول خدا. حضرت فرمود: این است علی ابن ابی طالب، او را دوست داشته باشید به همان دوستی که مرا دوست دارید و او را گرامی بشمرید به همان نحوی که مرا بزرگ و گرامی می شمرید. حقا بدانید که این پیغامی را که به شما دادم جبرائیل مرا امر نموده است. ابوالحسن فقیه محمد ابن احمد ابن علی ابن شازان در کتاب فضائل علی و اولاد معصومین او علیهم السلام که مجموعاً 100 منقبت است، از طریق اهل تسنن روایت کرده است با اسناد خود از حبت الارنی از امیرالمؤمنین علیه السلام قال: قال رسول الله: انا سید الاولین والآخرین و انت یا علی سید الخلائق بعدی، اولنا که آخرنا و آخرنا که اولنا. رسول خدا به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: من سید اولین و آخرین هستم، یعنی بزرگ و سالار پیشینیان و پسینیان، و ای علی، تو سید تمام مخلوقات هستی پس از من. اول ما مانند آخر ماست و آخر ما مانند اول ماست. و نیز ابن شازان از طریق عامه روایت کرده است از ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: والذی بعثنی بالحق بشیرا ما استقر الکرسی والعرش ولا دار الفلک ولا قامت السماوات والارض الا بان كتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله علی امیر المؤمنین. ابن عباس گوید که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: سوگند به آن خدایی که مرا به حق بشارت دهنده به رحمت خود قرار داده، عرش و کرسی استقرار نگرفته و فلک به گردش در نیامده و آسمان ها و زمین استوار نباشد مگر به آن که روی آنها نوشته شده است، نیست خدایی مگر ذات مقدس یگانه او و محمد است رسول او و علی ابن ابی طالب است حاکم و امن کننده مؤمنان. و ان الله تعالی عرج بی الى السماء و اختصنی بلطیف ندائه قال: یا محمد، قلت لبیک ربی و سعدیک، فقال: انا المحمود و انت محمد، شققت اسمک من اسمی و فضلتک علی جمیع بریتی، فانسب اخاک علیا علی من یهدیهم الی دینی. خدای تعالی چون مرا به آسمان بالا برد و مرا به ندای لطیف خود در شب معراج اختصاص داد، گفت: ای محمد، عرض کردم لبیک ای پروردگار من. پذیرفتم ندای تو را و آمده ام برای تلقی گفتار تو. خدا فرمود ای رسول من هستم محمود و تو هستی محمد. اسم تو را از نام خودم مشتق نمودم و تو را بر جمیع بندگان خودم برتری و شرافت دادم. ای محمد، برادرت علی را به خلافت برگزین و او را علم و راهنمای هدایت مردم معرفی کن تا مردم را به دین من رهبری کند. یا محمد، انی جعلت علیا امیر المؤمنین فمن تأمر علیه لعنته و من خالفه عذبته و من اطاعه قربته. ای محمد، من او را امیر و فرمانده مؤمنان قرار دادم، پس کسی که بر او حکومت و فرمان روایی کند من او را به لعنت خود گرفتار می کنم و کسی که مخالفت او کند من او را عذاب می کنم و کسی که از او پیروی کند من او را به درجات قرب خود بالا می برم. یا محمد، انی جعلت علیا امام المسلمین فمن تقدم علیه اخزیته و من اساه استجفیته. ان علیا سید الوصیین و قائد القر المحجلین و حجتی علی جمیع خلقی اجمعین. ای محمد، من علی را امام مسلمانان قرار دادم، او پیشواست، پس کسی که بر او تقدم جوید من او را به خذلان خود مبتلا خواهم نمود و کسی که تمرد او را بنماید من او را به جفای خود گرفتار خواهم ساخت. به درستی که علی سید و سالار اوصیای پیامبران است و قائد و راه بر درخشند چهرگان در منازل بهشت برین و او حجت من است بر تمام مخلوقات من. و نیز ابن شازان از طریق عامه از ابن عباس روایت کرده است که گوید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می فرمود ای جماعت مردمان، بدانید که از برای خداوند تبارک و تعالی دریست از رحمت، هر کس که از آن در وارد شود از آتش در امان است و از دهشت و هراس عالم حشر نیز در امان است. ابو سعید خدری عرض کرد یا رسول الله، ما را بدان در هدایت نما تا آن را بشناسیم. فرمود آن در علی ابن ابی طالب است که سید و سالار اوصیای پیامبران است و امیر و فرمانروای مؤمنان و برادر رسول خدای جهانیان و خلیفه خدا برای تمامی مردمان. ای گروه مردم، هر کس دوست دارد دستاویز متین و محکمی را بگیرد که ابداً لغزش و پارگی و جدائی در آن راه نیابد، باید به ولایت علی ابن ابی طالب تمسک جوید، چون ولایت او ولایت من است و پیروی از او پیروی از من. ای جماعت مردمان، کسی که دوست دارد حجت خدا را بعد از من در روی زمین بشناسد، باید علی ابن ابی طالب را بعد از من و نیز ائمه خدا را از ذریه من بشناسد، چون آنها خزینه داران علم من هستند. جابر ابن عبدالله انصاری برخاست و عرض کرد یا رسول الله، تعداد ائمه چقدر است؟ فرمود ای جابر، خدای تو را رحمت کند، از تمام اسلام پرسش نمودی. عدد ائمه مانند عدد ماهای سال است و ماها در کتاب خدا از روزی که آسمانها و زمین را آفریده است 12 ماه بوده است و عدد آنها به اندازه عدد همان چشمه هایی است که برای موسی بن عمران از آن سنگ بجوشید هنگامی که عصای خود را به آن سنگ زد و آن 12 چشمه پر آب بود و عدد آنها به اندازه عدد نقباء بنی اسرائیل و سرپرستان آنهاست. خداوند در قرآن مجید فرماید ما از بنی اسرائیل میثاق و عهد گرفتیم و از میان آنها 12 نقیب و صاحب اختیار برای آنها برگزیدیم. پس ای جابر، امامان 12 تنند، اول آنان علی ابن ابی طالب و آخر آنها قائم است. درود متواتر و پیاپی خدا بر آنها باد. و نیز ابن شازان با اسناد خود از طریق عامه از ابی ذر غفاری روایت کرده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نظری به علی ابن ابی طالب نمودند و فرمودند این است بهترین مخلوقات خدا در آسمان ها و زمین ها، این است سید و بزرگ صدیقان، این است سالار و سرور اوصیای پیغمبران و پیشوای پرهیزگاران و راهبر درخشند چهرگان و روشن صورتان در منازل بهشت. چون روز قیامت برپا شود، علی ابن ابی طالب در محشر بیاید در حالی که سوار بر ناقه است از ناقه های بهشتی. تمام فضای محشر از نور چهره او روشن شود و بر سر او تاجی است مرصع به زبرجد و یاقوت. فرشتگان گویند این فرشته مقربی است، پیامبران گویند این پیامبر مرسلی است. منادی از درون عرش ندا کند این است صدیق اکبر، این است وصی و جانشین حبیب خدا محمد، این است علی ابن ابی طالب. حضرت از وسط آتش جهنم هر کس را که دوست بدارد خارج می کند و هر کس را که دشمن بدارد داخل می کند و از درهای بهشت عبور نموده اولیای خودش را بدون حساب داخل بهشت می سازد. و مشابه روایت مذکور در غایت المرام از ابن شازان از طریق عامه ذکر شده است. و نیز شیخ صدوق ابن باوویه قمی روایت کرده است با اسناد متصل خود از اسبق ابن نباته قال امیر المؤمنین علیه السلام انا خلیفت رسول الله و وزیره و وارثه و انا اخو رسول الله و وصیه و انا صفی رسول الله و صاحبه، انا ابن عم رسول الله و زوج ابنته و ابو ولده و انا سید الوصیین، انا الحجة العظمى و الآية الكبرى و المثل الاعلى و باب النبی المصطفى، انا العروة الوثقى و کلمة التقوى و امین الله تعالی ذکره علا اهل دنیا. اسبق ابن نباته گوید امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند من خلیفه و جانشین رسول خدا هستم و من وزیر او و وارث او هستم و من برادر رسول خدا و وصی او هستم و من برگزیده رسول خدا و رفیق و مصاحب او هستم. من پسر عموی رسول خدا و شوهر دختر او و پدر فرزندان او هستم و من سید و سالار اوصیای پیامبرانم. من حجت بزرگ خدا و نشانه سترگ خدا و بلندترین آیت و نشانه توحید خدا هستم و من در ورود به معارف و خزائن علوم غیر متناهیه پیغمبر مصطفی محمد هستم. من دستاویز محکم و کلمه تقوا و امین خدا هستم بر جمیع اهل دنیا. و نیز ابو منصور احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی در کتاب احتجاج از جابر ابن عبدالله انصاری از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که عمر ابن الخطاب به هنگام مرگ خلافت بعد از خود را به شورا نهاد و 6 تن از قریش را که از جمله آنان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بودند معین نمود که تا 3 روز خلیفه ای از میان خود انتخاب کنند و رأی آنان به تعیین عثمان قرار گرفت. چون امیرالمؤمنین علیه السلام دید که آنها می‌خواهند با عثمان بیعت کنند، برای اتمام حجت برخاست و فرمود بشنوید از من، اگر آنچرا که بگویم حق است قبول کنید و اگر باطل است نپذیرید. سپس فرمود شما را به خدایی که راستی گفتار شما و دروغ و کذب شما را می داند چنانچه راست گویید یا دروغ گویید سوگند می دهم آیا در میان شما غیر از من کسی هست که به دو قبله نماز خوانده باشد؟ گفتند نه. فرمود آیا در میان شما غیر از من کسی هست که هر دو بیعت را نموده باشد؟ بیعت فتح و بیعت رضوان؟ گفتند نه. و همینطور مرتباً مناقب و فضائل خود را شمرد و همگی تصدیق می نمودند تا آنکه فرمود شما را به خدا سوگند در میان شما غیر از من کسی هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در باره او فرموده باشد ای انس اولین کسی که از این در بر من وارد شود او امیر المؤمنین و سید المسلمین و خیر الوصیین و اولا به ناس است و انس با خود گفت خدایا او را مردی از انصار قرار ده در این حال من بر رسول خدا وارد شدم حضرت به انس فرمود این است امیر مؤمنان و سید اوصیای پیامبران و سالار مؤمنان و اولا به تصرف و صاحب اختیار مردمان گفتند نه در اینجا حضرت استدلال به حدیث انس می کنند. حدیث انس از احادیث مشهور و معتبری است که در صدور آن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هیچ جای شبهه و تردید نیست. بزرگان از محدثین سنی مذهب گذشته از محدثین شیعه در کتب خود ثبت و ضبط نمودند و در ردیف حدیث قدیر و حدیث عشیره از مسلمات و قطعیات شمردند. این حدیث به نام حدیث انس معروف شده است. ابو نعیم اصفهانی در هدیت الاولیا جلد اول صفحه 63 و محمد ابن طلحه شافعی در مطالب السعول صفحه 21 از ابو نعیم در هلیه و احمد ابن موفق خارزمی در مناقب صفحه 51 و ابراهیم ابن محمد حموینی شافعی در فرائد السمتین جلد اول باب 27 و گنجی شافعی در کفایت الطالب صفحه 92 تحت عنوان تخصیص علیین به کونه سید المسلمین و ابن ابی الحدید معتزلی شافعی در شرح نهج البلاغه جلد 2 صفحه 450 و قندوزی حنفی در ینابیع المودّة صفحه 313 از ابو نعیم در حلیه و ابن شهرآشوب در مناقب جلد اول صفحه 543 از حلیه ابو نعیم و ولایت طبری و سید هاشم بهرانی در غایت المرام صفحه 619 از حموینی و ابن اساکر در تاریخ کبیر دمشق مجلد امیر المؤمنین ورقه 99 با اسناد خود روایت کرده اند از انس که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا انس اسکب لی وضوءن ثم قام فصلى رکعتین ثم قال یا انس اول من یدخل علیک من هذا الباب امیر المؤمنین و سید المسلمین و قائد القر المحجلین و خاتم الوصیین قال انس قلت اللهم اجعله رجلا من الانصار و کتمته از جاء علی. انس میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گفتند ای انس برای من آب وضو آماده کن. سپس برخاسته و دو رکعت نماز به جای آوردند و گفتند ای انس اولین کسی که بر تو از این در داخل شود اوست امیر المؤمنین و سید المسلمین و قائد القر المحجلین و خاتم الوصیین یعنی حکمران و امیر مؤمنان و سید و سالار مسلمانان و پیشوا و رهبر درخشان چهرگان آرمیده در غرفه های بهشت و خاتم و آخرین اوصیای پیامبران. انس می گوید من با خود گفتم بار پروردگارا مردی که فلحال وارد می شود و دارای چنین صفاتی است او را مردی از قبیله من که طائفه انصار مدینه اند قرار ده، ولی این خواهش را کتمان نمودم. در این حال علی ابن ابی طالب وارد شد. فقال من هازا یا انس فقلت علیون فقام مستبشرن فاعتنقه ثم جعل یمسه عرق وجهه به وجهه و یمسه عرق علی به وجهه. قال علی یا رسول الله لقد رأیتک صنعت شیئا ما صنعت لی من قبل. قال و ما یمنعنی و انت تؤدی عنی و تسمعهم صوتی و تبین لهم مختلفوا فیه بعدی. حضرت رسول الله فرمودند ای انس کیست؟ گفتم علی است. حضرت برخاستند و با نهایت مسرت و خوشحالی دست به گردن علی انداخته او را در آغوش مهر و محبت خود می فشردند و صورت به صورت علی می مالیدند و عرق چهره خود را به عرق چهره علی و عرق صورت علی را به عرق صورت خود می کشیدند. علی ابن ابی طالب عرض کرد ای رسول خدا، من در این حال دیدم از شما کاری سر زد که تا به حال به چنین کیفیت سر نزده بود. حضرت فرمودند چرا چنین نکنم؟ در حالی که تو هستی که از عهده احود و مواثیق و دیون من برمی آیی، تو هستی که صدای مرا به گوش عالمیان می رسانی، تو هستی که در اختلافات واقعه بعد از من حقیقت امر را بر مردم آشکارا می کنی. بسیاری از مجلدات تاریخ ابن عساکر هنوز به طبع نرسیده است و در کتابخانه های مختلف جهان موجود است. از آن جمله جلدی است که فقط در حالات امیرالمؤمنین علیه السلام نوشته است. آن نیز هنوز به طبع نرسیده است. مرحوم علامه امینی دستور داد بعضی از فضلای نجف از روی آن نسخه که در کتابخانه ظاهریه دمشق است یک نسخه فوتوگرافی برداشته و در مکتبۃ الامام امیرالمؤمنین العامه در نجف ضبط نمودند و ما روایت فوق را از ابن عساکر از روی همان نسخه بنا به نقل صاحب علی و الوسیه در صفحه 376 که در استدراکات کتاب خود آورده است نقل نمودیم. ما در دو مرحله در این روایت بحث می کنیم. مرحله اول در سند این روایت است و نیز در این مرحله از لغات وارده در روایت بحث می شود و مرحله دوم در دلالت آن. اما مرحله اول، پس بیان شد که بزرگان از ائمه حدیث آن را با سلسله اسناد متصل خود روایت نمودند و ما 10 نفر از آنان را با اسم خود و کتاب خود بیان کردیم و روات آن ممدوح بوده و گنجی شافعی گوید و هازا حدیث حسن آل، این حدیث حدیث حسن و عالی است. و نیز ذکر شد که این حدیث از مشهورات است و کسی بدان اعتراضی ننموده و آن را ضعیف نشمرده است، بلکه مانند حافظ ابو نعیم و همویینی و طبری که از اجلاء فن و اعاظم اساتذه حدیثند آن را ذکر نموده و با اسناد متصل خود از انس روایت کرده اند و ابن عساکر در تاریخ کبیر دمشق آورده است. ابن عساکر همان مورخ مشهور است که حافظ و محدث بوده و در دیار شام منزل داشته و رفیق سمعانی صاحب کتاب الانساب می باشد و در سنه 499 در دمشق متولد شده و در سنه 571 هجریه فوت کرده است. او این روایت را با سلسله سند خود از ابی علی مقری از انس روایت کرده است. در الفاظ این حدیث اختلافی نیست مگر در بعضی از جزئیات که ما در پاورقی اشاره کردیم. وضو به فتح واو به معنای آبی است که با آن وضو گرفته می شود. امیر به معنی امر کننده و فرماندهنده و رئیس است و سید به معنای آقا و بزرگ و سرور و سالار است. و اما قائد القره المحجلین در شرح قاموس گوید قره به زم و قرقره به زم دو قین سپیدی در پیشانی است و فرسون اقر بر وزن احمر و قرا بر وزن حمرا وصف از آن است و اگر بر وزن احمر سپید از هر چیز است و نیز گوید حجله به تحریک مثل خرگاه است و جایی است که آراسته شود به جامه ها و پرده ها از برای عروس تا آن که گوید حجلها تحجیلا از باب تفعیل یعنی گرفت از برای عروس حجله یا این که حجلها یعنی داخل کرد او را در حجله و سپس گوید و تحجیل از باب تفعیل سفیدی در چهار دست و پای اسب است و آن اسب محجول بر وزن منصور و محجل بر وزن معظم است و در مجمع البحرین گوید و فی حدیث علی علیه السلام قائد القره المحجلین ای مواضع الوضوء من الایدی والاقدام اذا دعوا علی رؤوس الاشهاد او الی الجنه کانوا علی هذا النهج استعار اثر الوضوء فی الوجه والیدین والرجلین للانسان من البیاض الذی یکون فی وجه الفرس و یدیه و رجلیه. بنابر آنچه ذکر شد معنی قائد القره المحجلین یکی از دو چیز است، یا قرب معنی سفید پیشانی ها و محجلون یعنی سفید دست و پاهاست و این کنایه است از نورانیت صورت و دست و پاهای وضو گیرندگان که در عوالم معنی تابش نموده و مسافتی را به نور خود روشن می کند و حضرت امیرالمؤمنین پیشوا و قائد یعنی راهبر مردمان نورانی و طاهر به عوالم قدس و طهارت و عوالم نور هستند و یا آن که قرب به معنی نورانی ها و محجلون به معنی در حجد نشستگان باشد یعنی پیشوا و راهنمای مؤمنان به قرفات بهشتی و محل امن و امان و آرامش و سکون آن حضرت خواهد بود. شاهد بر معنای اول آن که لفظ محجلون را با قر آورده است و چون تحجیل خصوص سفیدی در سر دست ها و پاهای اسب است و قر به معنی سفیدی در پیشانی اوست، بنابراین تشبیه و استعاره وضو گیرندگان که پنج موضع آنها نورانی می شود که عبارت از صورت و سر دست ها و روی پاها باشد به اسب های پیشانی سفید و دست و پا سفید کاملا تمام و روشن خواهد بود. و شاهد معنی دوم آن که یکی از درجات بهشت همان قرفات آمنه و هجدهای مطمئنه است، چنان که فرماید والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا و نیز فرماید لکن الذین تقوا ربهم لهم غرف و نیز فرماید و هم فی القرفات آمنون و درباره بندگان رحمان که صفات بسیاری را می شمرد و 14 خصلت از آنها را در سوره فرقان بیان می کند می فرماید اولئک یجزون القرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلاما. آنان گروهی هستند که آن قرفه بهشتی پاداش صبر و استقامت آنها بوده و از جانب پروردگار مورد سلام و تحیت قرار می گیرند. و اما معنی خاتم الوصیین مانند خاتم النبیین است، چون خاتم و خاتم بالفتح و الکسر به معنای آن انگشتری است که با آن نامه را مهر می کنند تا از تعدی و تجاوز مصون باشد. در شرح قاموس گوید و ختام بر وزن کتاب گلی است که مهر کرده می شود به او چیزی و خاتم بر وزن کامل آن چیزی است که نهاده می شود بر آن گل تا مهر شود و خاتم پیرایه است از برای انگشت و آن را به فارسی انگشتر می گویند مثل خاتم به فت تا آن که گوید مترجم گوید که خاتم به کسر تا اسم فاعل است یعنی مهر کننده و خاتم به فتح تا و خاتام و خیتام اسم انگشتری و غیر آن است که به آن مهر می شود و کرده می شود به انگشت و در نهایه ابن اسیر گوید آمین خاتم و رب العالمین علی عباده المؤمنین قیل معناه تابعه و علامته التی تدفع عنهم الاعراض والآهات لأن خاتم الكتاب یسونه و یمنع الناظرین اما فی باطنه و تفتح طاعه و تکسر لغتان و نظیر این معنی را نیز در لسان العرب نموده است و بنابراین خاتم یا خاتم به معنای آخر بوده باشد. اگر خاتم خواندیم بالکسر به معنای اسم فاعل یعنی ختم کننده و مهر کننده اوصیای پیامبران و اگر خاتم بالکسر یا خاتم بالفتح به معنای ما یختم و به گرفتین معنایش همان مهری است که بر طغرای صحیفه اوصیا زده شده و به واسطه ی وجود مبارک آن حضرت وصایت مهر و ختم شده است. ممکن است گفته شود که معنای خاتم الاوصیا این است که وصی خاتم الانبیا است. پس مفهوم جداگانه نسبت به جمله انا خاتم الانبیا نیست. و اگر مراد آن باشد که وصایت به ایشان خاتمه یافته است، پس ائمه دیگر باید اوصیای رسول خدا نباشند، بلکه وصی الوصی باشند. و حالان که آنها هم اوصیای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می باشند. و اما یعصوب الدین که ابن ابوالحدید نیز روایت نموده است، همانطور که سابقا ذکر شد، به معنای نر از زنبور اصلی است که ریاست و حکومت کندو را به عهده داشته باشد و یعصوب الدین کنایه از مقام ریاست و سیادت و حکومت آن حضرت است در جمیع شؤون دینیه. و اما مرحله دوم که همان مرحله دلالت حدیث باشد، حضرت رسول دو رکعت نماز گزاردند. از حالات حضرت در این نماز و نزول جبرائیل و مشاهده آن حضرت عوالم ملکوت و مقامات حضرت امیرالمؤمنین را ما اطلاع نداریم. خود آن حضرت هم چیزی نفرمودند، ولی همین قدر می‌دانیم که اولا حضرت بعد از نماز به انس گفتند اولین کسی که وارد می‌شود او سید و سالار مسلمانان و امیر مؤمنان و خاتم اوصیای پیامبران است، و سپس چون امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شدند، حضرت به حال عجیبی برخاسته و مانند شخصی که گم شده خود را یافته باشد و به معشوق و محبوب خود رسیده باشد، امیرالمؤمنین را در آغوش گرفته و صورت به صورت او می‌سودند و عرق خود را به صورت او و عرق او را به صورت خود می‌مالیدند، به طوری که امیرالمؤمنین از این حال رسول خدا که بی سابقه بوده است به شگفت در آمده و متحیرانه عرض کرد ای رسول خدا، با من کار بی سابقه ای انجام می دهی. حضرت اشاره به مقامات او نموده و فرمودند تو هستی که از عهده احود و مواثیق و دیون من برمی آیی، تو هستی که صدای توحید و ندای اسلام را از حلقوم من به گوش اهل جهان می رسانی، تو هستی که در فتنه ها و انقلابات واقعه بعد از من، در ظلمات جهل و تاریکی های شهوات، چون موجی از نور و حقیقت، لجه های جرف هوا و هوس مردم را می شکافی و حقیقت را برای مردم روشن می کنی. گویا حضرت رسول الله می دیدند که برنامه‌ای که بعد از رحلت آن حضرت تنظیم شده، به کلی اساس اسلام را واژگون و همان بت پرستی زمان جاهلیت را به صورت دیگری در میان مردم می آورد. از برنامه خلفای بعد از آن حضرت و شیوه معاویه و یزید به خوبی صدق گفتار ما واضح می شود. از خطبه های نهج البلاغه و از خطبه حضرت سید الشهدا علیه السلام در اواخر زمان حیات معاویه در منا و سایر فرمایشات آن حضرت معلوم می شود که دیگر خلفا برای اسلام جان و رمقی باقی نگذاردند و چون رسول خدا می دانستند که یگان فردی که از حق دفاع کند و دین رسالت را ادا بنماید و عهود و مواثیق خدا را با رسول خدا انجام دهد و ندای توحید و لا اله الا الله وحده وحده و معنای قل هو الله احد را به گوش دل جهانیان برساند و یگان فردی که از اصل توحید با آن حضرت منشعب شده و در درک حقیقت و معارف الهی و فنای در ذات احدیت عالی ترین درجات و رفیع ترین مقامات را حائز گردیده است امیر المؤمنین است و بس. لذا در پاسخ امیر المؤمنین می فرماید چرا من به تو عشق نورزم؟ چرا تو را در آغوش نگیرم؟ چرا عرق صورت زیبای تو را به چهره خود نسایم؟ تو روح منی، تو جان و حقیقت منی، تو برافرازنده پرچم معدلت و توحید و نگهدارنده دین خدا و سنت منی و در شدیدترین مراحل و جانکاه‌ترین عقبات تو حامی و معین منی، تو نتیجه رسالت منی، تو علت مبقیه و حافظ شریعت خدا در میان اصناف مختلفه مردم تا روز قیامت و استوار کننده شجری توحید و ولایت منی. باری هم صدر این حدیث و هم ذیل آن بر خلافت و امارت و وصایت مولای متقیان گواه صادق و شاهد صریح است. اولا لفظ امیرالمؤمنین که به معنای حکمران و کارفرماست نسبت به جمیع مؤمنان و ثانیا سید المسلمین و ثالثا قائد القر المحجلین که همان عنوان پیشوا و راهنما و جلودار است و رابعا از همه صریح‌تر لفظ خاتم الوصیین که دلالت بر مقام وصایت آن حضرت در جمیع شؤون نبوت طبق وصایت اوصیای پیامبران گذشته و اعلی و اشرف از آنهاست و نیز اداء عهود و دیون رسول خدا و ابلاغ صوت آن حضرت و تبیین اختلافات و مشاجرات بعد از آن حضرت تمام اینها ساخته از مقام ولایت است و بس. و لذا این حدیث را همانطور که ذکر شد از نصوص صریحه بر وصایت و خلافت امیرالمؤمنین شمرده‌اند. باری این روایت شریف را با الفاظ متقارب و اسناد دیگری نیز روایت کرده‌اند و نیز بهرانی در غایت المرام و در مناقب صغیر خود به نام علیون و سنه از مناقب ابن مردوی مشابه روایت مذکور را ذکر کرده است. دیگر از اخباری که دلالت بر وصایت آن حضرت دارد خبر گفتگوی خدا با رسول الله در سدره المنتهى راجع به امیرالمؤمنین است که در آن مقامات آن حضرت را خدا بیان می کند و سپس می فرماید انه سیخصه بالبلاء، خداوند او را به امتحانات خاصی اختصاص داده و به بلایای خاصی منفرد داشته است. این روایت به دو سند نقل شده است، اول از خود امیرالمؤمنین علیه السلام، دوم از ابو برزه اسلمی، و ما هر دو روایت را با خصوصیات آن از طریق عامه بیان می کنیم. اما روایت اول را موفق ابن احمد خارزمی در کتاب مناقب خود در صفحه 240 طبع ایران با اسناد خود از قالب جهنی از حضرت ابی جعفر از اجدادش از امیر المؤمنین علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است. مفاد حدیث و معنای آن این است که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چون مرا به آسمان بردند و از آسمان به سدرت المنتهی رسانیدند و در حضور پروردگار جل و عز وقوف پیدا نمودم، خدای مرا خطاب نموده گفت ای محمد. گفتم بلی ای پروردگار من. خدا فرمود من افراد انسان را به بلاهایی و مشکلاتی آزمایش نمودم. کدام یک از آنان را نسبت به خودت مطیع تر یافتی؟ عرض کردم ای پروردگار من، من علی را فرمان بردار تر یافتم. خطاب فرمود ای محمد، راست گفتی. آیا تو برای خود خلیفه‌ای قرار می دهی تا عهود و مواثیق و وظائف تو را ادا کند و به بندگان من از کتاب من آنچه را که ندانند بیاموزد؟ عرض کردم ای پروردگار من، تو برای من خلیفه‌ای معین بنما، اختیار تو اختیار من است. خداوند خطاب فرمود من علی را اختیار کردم، او را برای خود خلیفه و وصی قرار ده و من از علم و حلم خود به علی داده ام و از این مواهب او را سرشار نمودم و اوست حقا امیر مؤمنان. این مقام را هیچ کس قبل از او و بعد از او حائز نخواهد شد. ای محمد، علی پرچم هدایت است و پیشوای مطیعان من و اوست نور اولیای من و او کلمه است که بر پرهیزگاران ثبت و لازم نمودم. کسی که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که او را مبغوض بدارد مرا مبغوض داشته است. پس ای محمد، او را بدین مقامات بشارت بده. حضرت فرمودند که من عرض کردم بار پروردگار من، او را بدین مقامات بشارت دادم. او در جواب من گفت من بنده خدا هستم و در دست قدرت خدا، اگر مرا عذاب کند به علت گناهان من است و بنابراین ابداً به من ستمی ننموده است و اگر آنچرا که به من وعده فرموده است وفا کند، او نیز مولای من و صاحب اختیار من است. خداوند فرمود بلی همین طور است. حضرت فرمود عرض کردم خداوندا دل او را جلا بده و بهار او را ایمان قرار ده. خداوند خطاب فرمود ای محمد، حقا من دل او را جلا دادم و بهار او را ایمان قرار دادم، فقط من او را به بعضی از بلایا و شدائد و گرفتاری های عجیب اختصاص دادم که نظیر آن شدائد را به هیچ یک از اولیای خود واقع نساختم. عرض کردم بار پروردگارا، او برادر من و مصاحب من است. فرمود این از قضا و علم من گذشته است که باید او مبتلا شود. اگر علی نبود حزب من شناخته نمی شد و اولیای من و اولیای پیامبران من نیز شناخته نمی شدند. و اما آنچه که از ابو برزه اسلمی روایت شده است همین روایت است با اسقاط صدر و ذیل آن که در حلیه الاولیاء حافظ ابو نعیم اصفهانی در جلد اول صفحه 66 ذکر شده است. محمد ابن طلحه شافعی در مطالب السعول صفحه 21 عین این روایت ابو برزه اسلمی را با همین الفاظ از حافظ ابو نعیم نقل کرده است و نیز ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد دوم صفحه 449 از حافظ ابو نعیم روایت کرده است. البته عبارت ابن ابوالحدید نیز در نقل روایت عین عبارات ابو نعیم است که ما از حلیت الاولیا نقل نمودیم. لکن شیخ سلیمان قندوزی حنفی در ینابیع الموده در سه موضع که این روایت را از ابو نعیم نقل می کند، در هر سه موضع صفحه 78، 79، 134 به جای لفظ یا رب انه اخی و صاحبی لفظ یا رب انه اخی و وصیی روایت کرده است. بنابراین معلوم نیست که آیا واقعا لفظ وصیی در حلیه بوده است و به همین لفظ به دست قندوزی رسیده است و بعدن در طبع حلیه تحریف به عمل آمده است، یا آنکه از حلیه دو قسم نقل شده، یک قسم به لفظ صاحبی بوده کما آنکه ابن ابوالحدید و محمد ابن طلحه از او روایت کردند، و یک قسم به لفظ وصیی بوده که قندوزی در هر سه موضع از کتاب خود بدین قسم از او نقل کرده است. شاهد بر روایت اول آنکه آنچرا که از مناقب خوارزمی و غایت المرام نقل کردیم به لفظ صاحبی بوده است، و شاهد بر روایت دوم آنکه در صدر روایت مناقب خوارزمی و غایت المرام خدا می فرماید فاتخذه لنفسک خلیفتا و وصیا، و دیگر سلسله احادیثی است که دلالت دارد بر آنکه ایمان متوقف بر توحید و نبوت و ولایت است، مانند حدیثی که سلیمان قندوزی در ینابیع المودّة صفحه 248 از میر سید علی همدانی شافعی در کتاب مودت القربا ضمن مودت رابعه روایت می کند از عتبت ابن عامر الجهنی قال بایعنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم على قول ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا نبیه و علی وصیه فای من الثلاثه ترکناه کفرنا و قال لنا النبی صلی الله علیه و آله و سلم احب هذا یعنی علی فان الله يحبه و استحی من فان الله يستحی من. عتبت ابن عامر جهنی گوید ما بر گفتار لا اله الا الله وحده لا شریک له و بر نبوت محمد و بر وصایت علی با رسول خدا بیعت کردیم، بنابراین هر یک از این سه موضوع را ترک کنیم کافر شده ایم، و رسول خدا به ما فرمود این را دوست داشته باشید، یعنی علی را، چون خدا او را دوست دارد، و از او حیا کنید چون خدا از او حیا می کند. و نیز در ینابیع المودّة صفحه 82 ضمن باب 15 از طلحة ابن زید از حضرت امام جعفر صادق از پدرانش از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمودند که حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند هیچ پیغمبری را بعد از حیات در دنیا به سوی خود نبرد مگر آنکه به او امر کرد که از ارحام پدری خود بهترین و با فضیلت ترین آنها را وصی خود قرار دهد، و به من نیز امر نمود که پسر عموی خود علی را وصی خود گردان. خداوند فرمود من این حقیقت را در کتب پیامبران گذشته آوردم و در آنها وصایت علی را برای خلافت تو نوشتم، و بر این مطلب از جمیع آفریدگان و از همه پیامبران و رسول خود عهد و میثاق گرفتم. من از همه برای ربوبیت خودم و برای نبوت تو ای محمد و برای ولایت و وصایت علی ابن ابی طالب پیمان گرفتم. و دیگر احادیثی است که دلالت دارد بر آنکه از برای هر پیغمبری وارث و وصیی هست، و وارث و وصی رسول الله علی ابن ابی طالب است. شیخ سلیمان قندوزی در ینابیع المودّة صفحه 86 از مناقب خوارزمی از مقاتل ابن سلیمان از جعفر صادق از پدرانش از علی ابن ابی طالب علیه السلام روایت کرده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا علی انت به منزلت شیس من آدم و به منزلت سامن من نو و به منزلت اسحاق من ابراهیم، کما قال تعالی و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب الآیه، و به منزلت هارون من موسی و به منزلت شمعون من عیسی. حضرت رسول اکرم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند ای علی، مکانت و منزلت تو نسبت به من مانند مکانت و منزلت شیس است نسبت به آدم، و مانند منزلت سام است نسبت به نو، و مانند منزلت اسحاق است نسبت به ابراهیم. همچنان که خدای تعالی فرماید وصیت کردند ابراهیم و یعقوب به فرزندانشان، و مانند منزلت هارون است نسبت به موسی، و مانند منزلت شمعون است نسبت به عیسی. و انت وصی و وارثی، و انت اقدمهم سلما و اکثرهم علما و اوفرهم حلما و اشجعهم قلبا و اسخاهم کفا و انت امام امتی و قسیم الجنت و النار به محبتک یعرف الابرار من الفجار و یمیز بین المؤمنین و المنافقین و الکفار. و تو وصی من هستی و وارث من، و تو از همه امت من زودتر اسلام آوردی و علمت بیشتر است و حلمت فراوانتر است و قلبت شجاعتر است و دستت سخیتر است، و تو امام و پیشوای امت من هستی و تو قسمت کننده بهشت و دوزخی. به محبت تو ابرار و پاکان خدا از فجار شناخته می شوند و مؤمنین از صف منافقین و کفار جدا می گردند. در این حدیث اولاً رسول خدا بیان می فرماید که هر کس از پیغمبران مانند آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی دارای وصیی بودند، و بر همین اساس نیز من هم که پیغمبر خدا هستم دارای وصیی خواهم بود و وصی من تو هستی ای علی. بنابراین اصل وصایت یک سنت خدایی بوده که باید در تمام پیغمبران جاری و ساری باشد، و من نیز از آن سنت تخلف نخواهم نمود. و ثانیاً وصی پیغمبر باید از همه امت اسلام و ایمانش سابقه دارتر و علمش فزونتر و حلمش فراوانتر و قلبش قویتر و سخاوتش بیشتر باشد، و چون تمام این صفات در تو ای علی از همه امت من به حد اعلا بیشتر و فراوانتر است، لذا خدای تعالی تو را امام و پیشوای امت من قرار داده است که بر اساس این معیار و میزان صحیح بهشت و آتش که درجات پیروان و متمردان است شناخته می شود، و بر حسب اختلاف درجاتی که دارند در نقاط مختلفه از بهشت یا دوزخ جای خواهند گرفت، و نیز بر اساس محبت تو پاکان و نیکان شناخته می شوند و مؤمنان از گروه کافران و منافقان جدا می گردند. و نیز در همین کتاب صفحه 248 ضمن مودت چهارم از مودت القربای سید علی شافعی همدانی نقل می کند که امیر المؤمنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده اند که خداوند تبارک و تعالی برای هر پیغمبری وصیی قرار داد، شیس را وصی آدم و یوشع را وصی موسی و شمعون را وصی عیسی و علی را وصی من قرار داد، و وصی من بهترین وصی از اوصیای پیغمبران است در عالم مشیت و اراده حق تعالی، و من دعوت کننده و دلالت کننده به سوی خدا هستم و علی ابن ابی طالب نور دهنده و روشن کننده این راه است. و نیز در همین کتاب صفحه 79 با اسناد خود از موفق ابن احمد خارزمی با اسناد خود از ام سلمه روایت کرده است. قندوزی بعد از نقل این حدیث گوید که نظیر این حدیث را خوارزمی نیز روایت نموده و شیخ الاسلام همویینی حدیث وصیت را از علی ابن موسی علیه السلام روایت کرده است. و دیگر در کتاب علی و الوصیه صفحه 226 از کتاب مناقب خوارزمی با اسناد خود از ابوالقاسم عبدالله ابن محمد ابن عبدالعزیز بغوی، از حمید رازی، از علی ابن مجاهد، از محمد ابن اسحاق، از شریک ابن عبدالله، از ابی ربیعه الایادی، از ابن بریده، از پدرش بریده روایت کرده است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل نبی وصی و وارث و ان علی وصی و وارثی. رسول خدا فرمود برای هر پیغمبری وصی و وارثی هست و وصی و وارث من علی ابن ابی طالب است. این حدیث شریف را محب الدین طبری در ذخایر العقبا صفحه 71 از معجم الصحابه حافظ ابوالقاسم بغوی از بریده و در الریاض النظره جلد دوم صفحه 178 در باب ذکر و اختصاص امیر المؤمنین بالولایت والارث از بریده روایت کرده است. و نیز گنجی شافعی در کفایت الطالب صفحه 131 و عبدالرؤوف مناوی متوفای سنه 1031 قمریه در کتاب خود کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق که در حاشیه جزء دوم از جامع صغیر سیوطی صفحه 69 طبع شده است آورده اند. و شیخ سلیمان قندوزی در ینابیع الموده صفحه 207 از معجم الصحابه ابوالقاسم بغوی و در صفحه 180 از دیلمی و نیز در صفحه 232 از دیلمی صاحب کتاب فردوس الاخبار و در صفحه 79 از موفق ابن احمد خوارزمی روایت کرده است و نیز در صفحه 248 ضمن مودت چهارم از کتاب مودت القربا روایت کرده است. و دیگر حدیثی است که همویینی در فرائد السمتین در جزء دوم در باب 31 ذکر کرده و علامه بهرانی در صفحه 39 تحت عنوان حدیث 36 آورده و قندوزی حنفی در ینابیع الموده صفحه 441 از مجاهد از ابن عباس روایت کرده است راجع به آمدن نعسل یهودی خدمت رسول خدا و از صفات و اسمای الهی سؤال کردن و سپس از اوصیای آن حضرت سؤال نمودن. این حدیث بسیار مفصل است و ما فقط یک فقره از آن را که راجع به وصیت است ذکر می کنیم. یهودی عرض کرد به من از وصی خود خبر بده، چون هیچ یک از پیامبران نیامدند مگر آنکه برای آنان وصیی بوده است. و به درستی که پیغمبر ما موسی بن عمران به یوشع بن نون وصیت نمود. حضرت فرمودند بلی، وصی من و خلیفه بعد از من علی بن ابی طالب است و بعد از او دو سبط من حسن و حسین و بعد از حسین 9 نفر از صلب حسین ائمه و پیشوایان صالح این امت خواهند بود. و دیگر از احادیث وصیت حدیث سلمان فارسی است که از آن حضرت سؤال کرد وصی شما کیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند ای سلمان، می دانی وصی موسی که بوده است؟ عرض می کند بلی ای رسول خدا، وصی موسی یوشع ابن نون بوده است. حضرت می‌فرماید ای سلمان، بدان که وصی من و وارث من و برادر من و وزیر من و بهترین کسی که بعد از من برای شما میماند و آن کسی که دیون و عهود مرا ادا میکند و وعده های مرا انجام میدهد علی ابن ابی طالب است. این حدیث را بسیاری از علماء شیعه و سنی در کتب خود آورده اند و بزرگان از علمای عامه بر صحت آن تصدیق نموده و گواهی داده اند. و چون این حدیث به طرق مختلفی بیان شده و از طرفی نیز عبارات آن با یکدیگر فی الجمله تفاوتی دارد، لذا ما عین این حدیث را از کتب معتبره قوم می آوریم. علامه بهرانی در مناقب صغیر خود که موسوم است به علی و سنه، از ابو سعید خدری روایت می کند که حضرت رسول الله در این حدیث که علت وسیع بودن یوشع ابن نون را برای حضرت موسی از سلمان سؤال می کنند، او در جواب می گوید به علت اعلم بودن از جمیع امت در آن وقت وسیع آن حضرت واقع شد. می‌خواهند این معنی را برسانند که البته وصی پیغمبر باید از همه امت در آن وقت داناتر و به مسائل دین و معارف الهیه و در رموز و اسرار دین داناتر و عالمتر باشد. ولذا می‌فرماید وصی من و محل سر من و بهترین کسی که من او را به یادگار برای شما می‌گذارم، آن کسی که بتواند عهود و وعده‌های مرا وفا کند و دیون مرا ادا بنماید و از عهده تحمل این بار گران برآید، اعلم امت من علی ابن ابی طالب است. و نیز در همین کتاب و در کتاب الریاض النظره مشابه این روایت آمده است. و نیز عین این حدیث را با همین عبارت طبری سبت ابن جوزی در تذکره صفحه 26 آورده است و آن را حدیث صحیح شمرده است و جواب اعتراض بعضی را که آن را ضعیف شمرده اند داده است و حاصل آن که حدیثی را که ضعیف شمرده اند در اسناد او اسماعیل ابن زیاده است که دارقطنی درباره او سخن گفته و علت قطح دارقطنی درباره اسماعیل همان زیادتی است که در ذیل حدیث او آمده است و آن زیاده این عبارت است و هو خیر من اترک بعدی. سپس میگوید اما حدیثی را که ما ذکر کردیم در آن این زیادتی نیست و این حدیث را از طریق احمد ابن حنبل آوردیم و در سلسله روات آن اسماعیل ابن زیاده نیست و این حدیث غیر از آن حدیث است. و ابن شهراشوب نیز در مناقب خود و شیخ سلیمان قندوزی در ینابیع المودّة و ابن مغازلی مشابه این روایت را ذکر کردند. و نیز در صفحه 253 از ینابیع المودّة ضمن مودّة هفتمین از کتاب مودّة القربا از عبدالله ابن عمر نقل می کند. و حاصل مطلب آن که از عبدالله ابن عمر و از خود عمر ابن الخطاب روایت است که می گوید سلمان فارسی از نزد ما عبور می نمود و قصد عیادت مردی را داشت و ما جماعتی بودیم که حلقوار نشسته بودیم و در میان ما مردی بود که می گفت اگر بخواهم شما را خبر می دهم از افضل این امت بعد از پیغمبر و افضل از این دو مرد ابوبکر و عمر. در این حال از سلمان سؤال شد از این موضوع. سلمان گفت اگر بخواهم من نیز به شما خبر می دهم از با فضیلت ترین این امت بعد از پیغمبر و افضل از این دو مرد ابوبکر و عمر. این را بگفت و بگذشت. بعضی گفتند ای سلمان چه گفتی؟ سلمان در جواب گفت من در حال سکرات مرگ بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدم و عرض کردم ای رسول خدا آیا شما وصیت نموده اید؟ حضرت فرمودند ای سلمان آیا وصیهای پیامبران را می شناسی؟ عرض کردم خدا و رسول خدا داناترند. حضرت فرمودند آدم ابوالبشر وصی او شیس بود و او با فضیلت ترین افرادی بود از اولاد او که بعد از آدم به جای ماند و وصی نوح پیغمبر سام بود و او افضل افرادی بود که بعد از نوح باقی ماند و وصی موسی یوشع بود و او با فضیلت ترین فردی بود که بعد از موسی بود. و وصی عیسی شمعون ابن برخیا بود و او افضل فردی بود که بعد از عیسی به جای ماند و من وصیت نمودم به علی ابن ابی طالب و او افضل امت من است که بعد از من به جای می ماند. و دیگر اخباری است که دلالت دارد بر آن که خداوند نبوت را در محمد و وصایت را در علی قرار داده است، مثل حدیثی که در ینابیع المودّة صفحه 256 وارد است: عثمان رفع خلقت انا و علی من نور واحد قبل ان یخلق الله آدم به اربعت آلاف آمن فلما خلق الله آدم رکب ذلک النور فی صلبه فلم یزل شیئا واحدا حتی افترقنا فی صلب عبد المطلب ففی النبوت و فی علی الوصیه. عثمان گوید که رسول خدا فرمود من و علی از نور واحدی آفریده شده ایم قبل از 4000 سال که خداوند آدم را بیافریند. چون خدا آدم را آفرید، آن نور را در صلب آدم قرار داد و پیوسته همینطور آن نور در اصلاب آبا واحد بود تا در صلب عبدالمطلب به دو نیمه گشت. پس نبوت در من قرار گرفت و وصایت در علی واقع شد. و در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و کتاب الفردوس مشابه این روایت آمده است. و دیگر سلسله اخباری است که مفادش آن است که جبرائیل به پیغمبر خبر وصایت امیرالمؤمنین را داده است، مانند آن که موفق ابن احمد خارزمی در مناقب صفحه 223 در فصل 19 از محمد ابن احمد ابن شازان و محمد ابن علی ابن فضل زیاد از علی ابن بدیع الماجشونی از اسماعیل ابن ابان وراق از غیاث ابن ابراهیم از حضرت جعفر ابن محمد از پدرش از علی ابن الحسین از پدرش علیهم السلام روایت نموده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نزل علی جبرائیل علیه السلام صبیحة یوم فرحا مسرورا مستبشرا فقلت حبیبی مالی اراک فرحا مستبشرا فقال یا محمد و کیف لا اکون فرحا مستبشرا و قد غرت عینی بما اکرم الله اخاک و وصیک و امام امتک علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت سید الشهدا علیه السلام از رسول خدا روایت کردند که آن حضرت فرمود جبرائیل در صبح روزی بر من نازل شد و بسیار مسرور و خوشحال و با چهره گشوده پربشارت بود. گفتم ای حبیب من، چه اتفاق رخ داده که تا این حد تو را خوشحال و پربشارت می نگرم؟ گفت ای محمد، چگونه من مسرور و خوشحال نباشم در حالی که چشمان من به مواهبی که خدا به برادرت و وصیت و پیشوای امتت علی ابن ابی طالب علیه السلام عنایت فرموده است تازه و روشن گردیده است. فقلتو و به ما اکرم الله و اخی و وصیی و امام امتی. قال باهی الله به عبادته البارحه ملائکته و حملت عرشه و قال ملائکتی انظروا الی حجتی فی ارضی علی عبادی بعد نبی محمد فقد عفر خده بالتراب تواضعا لعظمتی اشهدکم انه امام خلقی و مولا بریتی. من گفتم به چه سببی خداوند برادر من و وصی من و امام امت مرا گرامی داشته و او را بدین مواهب بزرگ شمرده است؟ گفت به عبادتهایی که دیشب به جای آورد. خداوند بر فرشتگان و حاملین عرش خود فخر نمود و فرمود ای ملائکه من، بنگرید به حجت من در روی زمین من بر بندگان من بعد از پیامبر من محمد، ببینید چگونه گونه های خود را به پاس عظمت و جلال من به روی خاک می ساید. من شما را گواه می گیرم که او پیشوای آفریدگان من است و سید و سالار همگی مردمان. و این حدیث شریف را قندوزی حنفی در ینابیع المودّة در صفحه 79 و صفحه 127 از خوارزمی از قیاس ابن ابراهیم با همان سند سابق با مختصر اختلافی در لفظ نقل کرده است. و در مناقب ابن شهرآشوب جلد اول صفحه 543 از اکرمه از ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ان جبرائیل نظر الی علی فقال هذا وصیک. جبرائیل نظر به سوی علی ابن ابی طالب نمود و به من گفت این است وصی تو.